بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث 40 حدیث که نبی مکرم اسلام فرموده بودند از این سنخ روایات را به مردم برسانین، به اینجا رسید که لا تحلف بالله کاذبا، به مردم ابلاغ شود که قسم دروغ نخورند، شهادت دروغ ندهند، گواهی دروغ ندهن، چون گاهی متاسفانه قومیت ها، رفاقت ها، دوستی ها باعث می شود که در این دادگاه ها، در این دعوه ها، در این نزاع ها گاهی افرادی بروند ندیده را، نشنیده را، یا به طمع یا به خاطر مسائل نفسانی، شیطانی، ابلیسی، به نفع دوستش، به نفع قوم خویشش شهادت به ناحق بدهد و این گناست، از گناهان کبیره هم هست، وزر و وبال بسیار زیادی دارد. حالا تا نوبت برسد که قسمم همراهش باشد. ولا تشهد شهادت زور، به مجلسی، به جلسه ای که نعوذ بالله نستجیر بالله شهادت دروغ داده می شود اصلا حاضر نشود، شهادت ندهد. لأحد قریبا کان او بعیدا، حالا این آقا از قوم خویش انسان باشد یا این که نه بیگانه باشد، صرف دوستی و رفاقت باشد، این کار غلطی است و حرام است، گناه است. و تقبل الحق من جاء به صغیرا کان او کبیرا، ببخشید متشکرم. اگر کسی حرف حقی زد، واقعیت رو گفت، انسان نگاه نکند که این گوینده حق بزرگ است، بچه است، پیر است، فقیر است، غنی است، سفید است، سیاه است، غریبه است، بیگانه است. حرف حق رو مؤمن باید بگیرد، دارد که حق در حقیقت مثل حکمت است. اما اونطور که مؤمن حکمت رو از هر کسی باشد قبول می کند، امیر المؤمنین حق است، حق گفت، حق شنید، حق رفت، به حق قضاوت کرد، ما هم که تابع حقیم باید این چنین باشیم. اگر فرض میکنیم یکی از اعضای منزل حرف حق زد، حالا این حرف گوینده حق پس زن باشد یا مرد، غریبه باشد یا بیگانه، انسان باید بپذیرد. گاهی کبر و غرور و بزرگ منشی به انسان اجازه نمیدهد که حرف حق را از پایین تر از خودش یا نظیر خودش از رقیب خودش بپذیرد. چرا اگر خیلی بزرگترا و بزرگان بگوین این قبول میکنه، حالا یه عده‌ای که کلن حق را دیگه هیچ کس قبول نمی کنن، اونا دیگه خیلی وضعشون خرابه، اونا گرفتار میشن. من آند الحق حلک، هر که با حق در افتد نابود میشود. ولی بعضیا پس از هم نوع خودشون یا همسن خودشون یا از کوچکتر از خودشون قبول نمی کنن، در صورتی که باید بپذیرن. ما بارا این جمله رو عرض کردیم، خدا رحمت کنند مرحوم میرزای شیرازی رو، صاحب جنبش تنباکو، اون شخصیت عظیم و بزرگواری که با یک فتوایی که داد که الیوم استعمال تنباکو حرام، به منزله مبارزه با امام زمان علیه السلام هست، در حقیقت انگلیس رو اسپا در آورد. اونا آمده بودن در تحت عنوان خرید تنباکو شرکت هایی زده بودن توی ایران رو، به یک نفع قصد سلطه پیدا کردن بر ایران رو داشتن، تا اینکه بالاخره میرزای شیرازی فتوا داد. داستان خیلی عجیبی هم دارد، میگن که یه طلبی در نجف اشرف، ببخشید در سامرا، چون میرزای شیرازی مصلحت دنینده بود که برود حوزه درسش رو در سامرا قرار بدهد، 12 سال مرجعیت میرزای قومی در سامرا بود که اونجا شیعیان تقویت بشن، چون شهر سامرا با کمال تأسف آره سنیای ما هستن. حالا در اصورت نمیخوام بگم هر سنی، ولی بعضی این سنی ها که امروز سر از وهابیت و داعش در آوردن، اینا در حقیقت سنی هم نیستن، اینا منی هم نیستن، اینا یهودی هن، اینا بالاخره نمایندگان استعمار و استکبار هن. اینا از طرف انگلیس، از طرف اسرائیل و آمریکا به وجود آمدن و الان هم تقویتشون میکنن، و ما هرگز نباید فریب ظاهرکاری و ظاهر سازی آمریکا رو بخوریم، بگیم او هم داره با داعش به عنوان تروریست مبارزه میکنه. دروغ میگه، اینا خودشون درست کردن، اصلا داعش اینا وجود آوردن، بلاخره شیطان هم میخوان که اینا باشن. در صورت گاهی حتی خدام حرم آقا امام هادی و امام عسکری از اینا بودن که در این جریان اخیر که گنبد رو آوردن پایین، این دستن در کار بود، این هماهنگی شده بود با بعضی از خدام خائنی کنجا امان سنیا بودن، خادم نان امام عسکری رو خوردند و خیانت هم کردند. بلا اینطوری که نمیشه به می آسانی اینا برند و بعد بالاخره این جنایت بزرگ این حد کرمت رو وجود بره. در اصورت سامرا همیشه شیعیان در اقلیت بودن، میرزا شیرازی برای تقویت این قضیه اونجا رفت و بالاخره یه آقا طلبه هم آمده بود آزادی از علماء آزادای تهران بود، رفته بود اونجا برای درس، ولی گگایی هم دنبال میرزا شیرازی بزرگ حرفایی میزده، بدگویی هم میکرد که غیبت، بدگویی، نمامی، دنبال همه بده، حرام، گناست، مخصوصا دنبال بزرگان دین، علل خصوص امروز نعوذ بالله نستجیر بالله توهین و جسارت به مقام رهبریت. کسانی که امروز در گوشه کنار به رهبر توهین میکنن، اینا آدمای فاسقی هست، اینا فاسق، اینا حرفشون دیگه قبول نیست. تضعیف ولی امر مسلمین این از گناهان کبیره است، از گناهان کبیره است. به میرزا خبر دادن که این آقا گاهی دنبال شما بد میگه، جسارت میکنه، اجازه میدید که ما ایشون رو شرعیش قطع کنیم؟ میرزا میگه نه، رای حلش این نیست، شرعیش هم بدید و بذارید درسی بخونه، حالا با من بده، دنبال من بده، در درس رد. تا اینکه جمعی از تجار و کسبه تهران میان به سامرا خدمت میرزا و بعد میرزا اینا رو میخواد، میگه آقا طلبه اینجا هست و درس داره میخونه و و، خلاصه ایشون رو با خودتون ببرین به ایران، اینجا ممکنه بمانه، یه حرفایی بزنه باعث تضعیف تشیع بشه، ببرید اونجا، بالاخره مسجدی بهش بدید، نمازی، برنامه منبری، در صورت بعدن که ایشون در جریان میذارند و اصرار میکنه، اول قبول نمیکنه، با اصرار این تجار ایشون میارن به تهران، بعدن آقای مسجد در اختیارش میذارند و بالاخره خورده خورده کسب تقوا و معنویت هم کسب میکنه، چون اصلا خود پیش نماز شدن و خود امامت اینا خود به خود یه اثراتی در انسان میذاره، انسان رو ناچار میکنه باشه خوب بشه، اصلا اثر داره. تا اینکه ایشون بالاخره میاد و اتفاقا آوازی تو تهران پیدا میکنه و تا اونجا که ناصرالدین شاه هم آره بهشون علاقمند میشه، به ارتباطی هم با ناصرالدین شاه پیدا میکنه و تا اینکه جریان میرزای شیرازی پیش میاد، تحریم تنباکو، میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه این فتواره که میده، خب دیگه مثل توپ صدا کرد، یکی از تجار اصفهان میگن 12,000 کیسه، کیسه نه چدوار، کیسه یعنی تنباکو رو آتش زد، وقتی بهش گفتن این، گفت میرزا حرام کرده، حرامه، ابدا این کار نمی کنم. حتی در دربار ناصرالدین شاه کشیدن قلیان قدغن شد، وقتی ناصرالدین شاه به زنش نگر خانم گفت قلیان برام بساز، گفت حرام است، دیمند قلیان برای درست نمی کنم، گفت کی حرام کرده قلیان رو برای من تنباکو رو؟ زن ناصرالدین شاه گفت اون کسی که من رو بر تو حلال کرده، اونی که مرا بر تو حلال کرده تنباکو رو حرام کرده. گفت کی؟ گفت میرزای شیرازی، حکم خداست، حکم پیغمبره. عجب، ولی میگن تو دربار ناصرالدین شاه هم قلیونا رو شکستن، شیشه رو شکستن. این چه نفوذی، تقوا، ورع، پرهیزکاری آنقدر اثر داره. تا اینکه ناصرالدین شاه دستور داد که آره به همین آقا طلبه دستور داد که بابا علمای تهران جمع کن ببینیم این سید حسن کیه اینجا آمده فتوا داده بر حرمت تنباکو. همه علما جمع شدند و بعد ناصرالدین شاه اونجا آمد و در جمع علما و بعد صدا زد آیان علما، دم بفرمایید، آیا پیغمبر نفرموده که حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرام و حرام ابدا الی یوم القیامه؟ حلال محمد حلال است، مثلا تا روز قیامت، و حرامش حرام است برای همیشه تا روز قیامت. اول گفتم بله. گفت پس این سید حسن چی میگه؟ این سید حسن که تنباکو رو حرام کرده چی میگه آیا؟ یک مرد به همین طلبی که در سامرا علی میرزا شدی حرف بزنه، گفت بلند شد با اینکه رفیق بود با ناصرالدین شاه، گفت آقا درست حرف بزن، مؤدب حرف بزن، سید حسن چیه؟ بگو حضرت آیت الله العظما میرزا شیرازی، چرا مثلا توی میکنی به مرجع مسلمین؟ گفت مرجعیت یعنی چی؟ گفت مرجعیت اینه که الان اگر میرزای شیرازی به من حکم کنه شمشیری بگی بزن گردن ناصرالدین شاه بزن، میذارم گردنت. ناصرالدین شاه خیلی تعجب کرد و عجب بساط جمع کرد، ناچار شد. این همه عظمت، ببینی اگر انسان بیاد به اون چی که میگه پایبند باشه، عمل کنه، حواسش جمع بشه، از صبر و حلم و بردباری داشته باشه، چقدر میتونه تأثیر بگذاره. حالا عرضم سر میرزای شیرازی بی این نفوذ از کجا کسب کرد؟ اون تواضعی داشت، یا آقا طلبی رو دیده بود گفته بود شما روزای پنجشنبه بیایید من رو نصیحت کنید، یه صندلی میذاشته گفته من رو نصیحت کنید، موعظه کنید، حدیث برام بخونید. حالا مرجع مسلمین هست، مرجع علل اطلاق هست، با اون مقامات و کراماتی که داره، حالا کراماتش من خیلی فرصت ندارم بگم، ولی میاد از یه طلبه جوانی هم میشنوه نصیحت و موعظه رو گوش میکنه. لذا اینجا پیغمبر فرمودن حق رو قبول کنید. اگر یه صغیر و یه کوچک و یک فقیری هم شما رو نصیحت کرد قبول کنید، ببندی خود لباسش کنید. حالا خیلی از ثروت نداره، خیلی هم دانش نداره، خیلی هم خلاصه از تجار و پولدار و سرشناسای شهر هم نیست، فقط جرمش اینه کارگره، کارمنده. فرض میکنیم بالاخره وضعیت اقتصادیش خوب نیست، اگر حرف خوبی زد مادش قبول نکنیم. چرا؟ الله ترکن الظالم و انکان حمیمن قریبا. نکته بعدی اینه که به ظالم، به ستمگران هرگز تکیه نکنین، هیچ اعتماد نکنین. این ظالم اگرچه پدرت باشه، مادرت باشه، قریبه باشه، آشنا باشه، خیلی هم دوستش داری، خیلی هم با تو یک رنگه، اما داره ظلم میکنه، داره اجحاف میکنه، داره حق مردم رو میخوره. اینجا به این آقا اگر کمک کنی حقی از مظلوم رو ضایع کنه تو هم مجرمی. حتی در روایات داریم اگر شما خودکارتو بدی ظالمی، فقط برای امضای یک حق کسی رو بخوره ضایع کنه، شما خودکارتو بدی او امضا کنه، فقط همین مقدار گیری، فردای قیامت باید جواب بدی. امیر المؤمنین علی علیه السلام در آخرین وصیت نامش فریاد میزند کونو لظالم خصما ولی المظلوم عونا. آی شیعانم، زن و فرزندم، دوستانم، آی اونایی که کلام من، بیان من به شما میرسد، یار مظلوم باشید و خصم ظالم. خدا به حضرت موسی میفرماید موسی به ظالمین، به ستمگران بگو تا ظلم میکنن، ستم میکنن، منو صدا نزنن، که ظالم وقتی مشغول ظلم منو صدا میزنه من لعنش میکنم، من نفرینش میکنم. خب باید مواظب باشیم، در ضمن ظلم را بشناسیم تا ظالم رو بشناسیم، تا مظلوم رو بشناسیم. وقتی میگیم ظلم نکنید، ظالم نباشید، فکر نکنیم حتما ظلم و ظالم، مثلا حالا اسرائیل ظالمه، آمریکا ظالمه، انگلیس ظالمه، مثلا افرادی که آدم میکشن ظالمن، دزدا و سر را بگیرا ظالمن، گاهی مرد نسبت به زنش ظالمه، به زنش ظلم میکنه، ستم میکنه، بیش از مقدار توان از این زن کار میکشه، حق مسلم این زن رو نمیده، نفقه او رو نمیده، او رو در خانه حبس میکنه، اجازه نمیده حتی به دیدن خانواده پدر مادرش برود. در هر صورت اینم ظالمه، این مردم ظالمه. یا زن ظالمه، به حرف شوهر نمیکنه، در تمکین شوهر نیست، بدون اجازه شوهر از منزل میرود بیرون، آبروی شوهر میبرد، حق شوهر رو نمیده، این زنم ظالمه، این زنم ظالمه. هر کسی حق شرعی و اخلاقی دیگری را بخورد نپردازد، این ظالمه، این ستمگره. حالا ای از نایی زن، مرد، پدر، فرزند، برادر، همسایه، نسبت به همسایه ظلم کنه، آسایش او رو بگیره، آرامش او رو بگیره، مزاحم او بشه، این ظلمه. کاسب بیاد در خرید و فروشش اجحاف کنه، فرض میکنیم به خریدار، اینا همه ظلمه، اینا همه منکره. بس علی امر به معروف نهی از منکر که فلسفه اصلی قیام امام حسین علیه السلام بوده، که شما در زیارت نامه های این عزیزانم میخوانیم، تکرار میکنیم که اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الحق جهاد حتی اتاک الیقین. امر به معروف یعنی امر به خوبی ها، امر به عدالت، امر به انصاف، امر به مروت. نهی از منکر یعنی آقا گران فروشی نکن، اجحاف نکن، دروغ نگو، تدریس نکن، زارسازی نکن، جنسا رو خوبت نکن، روش خوب نکن، زیرش خراب نکن. در تمام شغلا انسان میتونه عادل باشه، میتونه ظالم باشه، فرقی نداره. اون آقای نانوا نگذاره خمیر ور بیاد، از این که نار آرد و بریزی تو اون فرض میکنیم دیگه کذایی خمیر کن، از اون طرف هم فونم بره تو تنور. حالا اگر بالاخره لحظای اول این نانه رو خوردی خوردی نخوردی، بعد دیگه تسمه میشه، به درد نمیخوره، سنگ میشه. این ظلمه، این اسرافه. اگر خمیر ور بیاد 10 روزم این نان بمانه خوشمزه تر میشه، تازه خوش شد، یه ذره آب بزنی چقدر خوشمزه میشه. اما اگر خمیر ور نیافت، خب تنبلی کنه، زودتر خمیر نکنه. سابقه که نانای خوب تحویل میدادن، این آقا ساعت 2-3 بعد شب میرفت خمیر میکرد تا ساعت فرض میکنیم 6 صبح تا 5 صبح نیم که میامدن میخواستن خمیر رو بگیرن، خمیر ور آمده بوده. 3-4 ساعت خمیر میمون، بالاخره اونجا ور میامد. وقت اون نانا همشه خوب بود، اما حالا چی میشه؟ یکی از شغلها شده نان خوشکری. نان خوش چقدر؟ نان خوشکی، نان خوشکی. اون وقت چقدر این ما به تفاوت دولت میده برای گندم و برای آرد. اون وقت نان وقتی خورده نشه باید بر خوراک گاو و گوسفند و کذایی بشه. اون وقت این گناش بگرده نیکی هست این آقایی که نان خوب تبیل نداده. قصاب بیاد چربی و استخوان فرض میکنیم با گوشت لخ به عدالت تقسیم نکنه، اون گوشتای خوبشی به پول دارا بده، استخوان چربیشی بی پولا، رد کرد. اینا همه ظلمه دیگه، فرقی ندار. عرض کردم آقا جعبه سیب رو روش خیلی درست جارب، گلابی روش خیلی درست جارب، پرتقال روش خیلی خوب، زیرش مو خیلی خراب. خب چی میشه؟ هر کاری که خلاف حقیقت باشه این ظلم، این ستم، قیامت باید جواب بده. من یه خدا دقت فرمون. پس امر معروف نهی از منکر، اینا همه برمیگرده در این حد به ایمان انسان، به تقوای انسان، به معنویت انسان. انسان مؤمن هم کار معروف انجام میده، هم امر به معروف میکنه، منکر رو انجام نمیده و نهی از منکرم میکنه. منکر یعنی چیزی که خدا بدش میاد، ممنوس، حرام، زشت، بد. چقدر ما در روایات راجع به امر به معروف نهی از منکر داریم. اصلا کلن در کتب فقهی ما یک کتابی به نام امر معروف داریم، در کتب روایی بابی به نام امر معروف نهی از منکر داریم. گفتیم در برای همه ائمه هم خطاب میکنیم، آقا شما امر به معروف کردی، نهی از منکر کردی. در اون فرمایش امام حسین علیه السلام میگه انی آره لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ارید ان آمر بالمعروف و انا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب فمن قبلنی بقبول الحق فلا اولا بقبول الحق. مردم من برای خوشگذرانی و برای عیاشی و برای سلطنت و برای قدرت طلبی قیام نکردم، من میخوام مردم رو به سیره جدم رسول خدا و پدرم امیر المومنین دعوت کنم، من میخوام امر به معروف کنم نهی از منکر کنم. حالا هر کسی قبول کرد من رو، منطق من و راه من و من یاری کرد، خدا رو یاری کرده. هر کسی قبول نکنه من سب بکنم تا خدا بین من و بین او فردای قیامت قضاوت کنه و او احکم الحاکمین عدل العادلین. در صورت پس فرمودن به ظالم و ستمگر نتکیه کن، ظالم رم تایید نکن. بعد فرمودن یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، روز انتقام مظلوم از ظالم که روز قیامت است به مراتب سخت‌تر است از روزی که ظالم به مظلوم ظلم کرد. چون ظلمی که ظالم به مظلوم تو دنیا میکنه بالاخره امد داره، زمان داره، مدتش موقته، حالا 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال. بنی امیه 80 سال ظلم کردن سرنگون شدن، بنی العباس 630 سال ظلم کردن سرنگون شدن. پادشاهانی بودن، قدرتمندانی بودن، فرعون قریب 600 سال عمر کرد، 450 سال ادعای خدایی کرد سرنگون شد. نمرود سرنگون شد، بخت النصر سرنگون شد، اینا همه سرنگون شدن. یزید به درک رفت و و و. امروز نگاه میکنید امام حسین پاورجاست، امیرالمومنین پاورجاست. پایان ظلم ذلت و خاری و جهنم است، پایان عدالت بهشت است و لقاء خداست. ما در روایت داریم 1 ساعت انسان به کرسی عدالت بشینه در نسل خدا احب افضل است از 40 سال عبادت، تو حد بلکه 70 سال عبادت. بعد فرمود برای جامعه بهتر از 40 سال باران به موقع. ولی مشکل اینجاست که گاهی ما حق را نمیشناسیم، ظلم را نمیشناسیم. شما اگر نگاه کنید در سراسر حرفای ماویه همش میگه حق با منه، علی ظالمه، علی ظالمه. مگر یزید میگه من حقم، من باطلم، میگه من حقم. حسین علی من قیام کرده، حسین باید خودشو با من وفق بده. اگر موسی بن جعفر و هارون تو زندان میاندازه ادعا میکنه من حقم، من حقم. موسی بن جعفر داره ظلم میکنه، حکومت منه قبول نمیکنه، تازه حضرت رو مفسدم معرفی میکنه. میره تو حرم پیغمبر اکرم نمازم میخونه، بعد خطاب میکنه به قبر پیغمبر، یا رسول الله یا نبی الله ببخشید اگه میخواد فرزندتون موسی بن جعفر رو دستگیر کنم به زندان بندازم، خودت میدونی. شما فساد میکنه، نظم به هم میزنه، حالا من ناچارم به خاطر مسائل امنیت کشور ایشونو ببرم تو زندان تحت نظر نگه دارم. خب اینم ادعا نمیکنه که من باطلم. هارون میگه حق با منه، منصور دوانقی میگه حق با منه، امام صادق بی خدا داره ظلم میکنه به من. اما اگر ببینی حق چیزیست که خدا بهش امر کرده، ظلم و باطل چیزی که خدا نهی کرده. ما باید نگاه کنیم که ببینید در از دیدگاه فقه، از دیدگاه روایات احادیث مسلطم باید، یعنی بر روایات احادیث باشیم. بله اینطور نیست که الانسان با 5 تا 10 تا روایت اونم بگو من الان خودم دین شناسم، من خودم میفهمم، دیگه نیازی ندارم به علما و فقها و بزرگان، خودم درک میکنم. ما چیزی بر ما پوشیده نیست. این اول بدبختیه، این اول بیچارگی. بزرگان ما، فقهای ما، رجال ما، بندهای خدا چقدر زحمت میکشن، باز وقتی میخواد فتوا بدن میگن آره علی ظاهر حکم این است، بنابر احوت، بنابر احتیاط، و الله اعلم. اون وقت آقا خدای نکرده فوراً میاد روی حق شناس. بله این که اینطور که نیست. امام جواد میفرماید اللهم ارن الحق حقا والباطل باطلا، خدا حق رو به من حق نشان بده، باطل رو به من باطل نشان بده. نکنه خدای نکرده جاش عوض بشه، حق رو به جای باطل، باطل رو به جای حق بگیرم. گاهی انسان اشتباه میکنه، خطا میکنه. میگن یه وقت به یکی از عرفا خبر دادن که فخر رازی سر درس گریه کرده. او آقا پیام داد به فخر رازی که علمای اهل سنت بود، گفت جناب فخر رازی شنیدم سر درس گریه کردی، گفتی مطلبی 30 سال فکر میکردم حقه، حالا فهمیدم باطله. بعد گریه میکرده میترسم بقیهشم باز پردا بره کنار، آخر اون بفهمم رای باطل رفتم. اون وقت اون آقا بهش پیام داده بله جزای کسی که بخواب از غیر طریق اهل بیت حرکت کنه جزاش همینه که بعد 30 سال 40 سال 50 سال جز گریه و ندامت و خسران و ضرر چیز دیگه براش باقی نمانه. پس انسان باید حق رو از دیدگاه روایات احادیث قرآن بشناسه. اونم عرض کردم قرآن شناس باشه، حدیث شناس باشه. یه آیه در قرآن هست که حضرت فرمودن خداوند تبارک و تعالی مؤمنین رو در هیچ جای قرآن به اندازه این آیه در سوره نساء آیه 65، در هیچ جای قرآن به اندازه این آیه آره مؤمنین رو در منگنه قرار نداد. سوره نساء آیه 65، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. به خدایت قسم، خدا قسم خورده، به پروردگارت قسم، ایمان نیاوردن، مؤمن نشدن مگر زمانی که تو دعواها و نزاهایی که بیش میاد براشون تو رو قاضی و حاکم قرار بدن، یعنی خدا و پیغمبر و قرآن رو، حکم خدا رو قاضی قرار بدن. بعد که شما حکم کردی حق رو به هر که دادی، چون ملاک نظر توست، نزدن نظر اونا، مما قضیت وقتی او تو حکم کردی، نه تنها بگن سمعا و طاعتا، حتی از درونم تازه ناراحت نشم، سنگینم نباشه از درون براشون که حالا چرا حق برای او شد به من نشد، چرا حق با من نشد به رقیبم شد، بلکه بگی خدای شکر که من حقیقت بر من روشن شد، در همین دنیا من حق کسی رو ضایع نکردم، خدای ممنونتم لطف کردی، آقایی کردی. از اون طرف ما نباید ببینید وقتی که در این دعواها، نزاها، گرفتاریها، نباید اون چه میل ما هست بگوین، اون چه خیر ما هست بگوین، اون چه خیر ما هست، نه اون چه میل ما. اگه میل ما شد که غلطه دیگه. حالا یه قصه یادم آمد براتون، به شاید یه صلوات بفرستید. در زمانی که از انبیای سلف یه قاضی از دنیا رفت، جنازه قاضی رو غسل دادن، کفن کردن، شب شد، گفتن بذاریم فردا مردم خبر کنیم آقای قاضی رو بر تشییع جنازه کنیم. شب که جنازه رو گذاشتن تو خانه که فردا صبح بشود، فردا صبح رفتن که جنازه رو تشییع کنند و بعد خود روی جنازه رو باز کردن که خانوادش ودا کنن، یعنی یه کرمی آمده یه قسمت از بینی او رو خورده. این کرم از کجا آمده؟ تو تابوت، تو این جنازه. رفتن قصه رو با پیغمبر زمان در میان گذاشتن. وقتی در میان گذاشتن، پیغمبر زمان فرمودن که این آقای قاضی یکی از روزها دو نفر با هم نزاع داشتن، یک نفر قریب بود، طرف مقابل این برادر خانمی آقای قاضی بود، برادر خانمی آقای قاضی بود. این آقای قاضی عادل بود، قصد نداشت که حکم برخلاف بده، ولی تو دلش گفت که میل داشت که خدا کنه حق با این برادر خانم ما باشه که ما پلو زن ما خجالت نکشیم. فقط تمایل قلبیش این شد که حق به جانب برادر خانمش باشه، نه اینکه حق رو به او بده. همین که میل داشته که در این قضیه فقط حق به جانب برادر خانمش باشه، قصد دادن حق نداشته. پیغمبر زمان گفت این همین تمایل دلونی قلبی این آقا، این نتیجه این کرم است که بر بینی او مسلط شد. همون شب زنش هم خواب دیده بوده، بعد گفته بوده که این چی شد جریانه کرد؟ گفت متاسفانه به خاطر تو. چرا؟ تو من مل داشتم در این دعوا و نزاع، آره حق با برادر تو باشه که حق رو بده، من پلو تو شرمنده نشم. این کرم بر من مسلط شد. خیلی عجیب. ما در روایت داریم یا قاضی رو عذابش کردن در عالم برزخ با یه گوش، گفتن چرا؟ گفتن شما چون وظیفه داشتی با دو گوشت حرفا رو بشنوی، چون با یه گوشت چنیده بودی این گرفتار این مرض شدی. در اصل عدالت آقا خیلی خدا شاهد دقیقه، لطیفه، ظریفه. این که میگم پر سرات ادق من الشر، از مو باریکتر، از لبه شمشیر تیزتر، این سرات مستقیم چی رای عدالته. اون وقت ببینید جرجرداغ مسیحی، جرجرداغ یک کتابی داره من الامام علی صوت العدالت الانسانیه، حرفای خوبی زده برای امیرالمومنین، مردانگی کرد. ایشون بعد میدونی چی میگه؟ میگه قتل علیون فی المهراب لشدت عدله. علی در محراب عبادت به شهادت رسید به خاطر شدت عدالتش. عدالت علی بود که علی رو بکشتن داد. علی که ظالم نبود، ظالم ماویه بود، ظالم خوارج نهروان بودن که تحمل عدالت علی را نداشتن. در اصل داد ان الله یأمر بالعدل والاحسان ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. عدالت چیز خوبی است. خدا کند که ان شاء الله همه ما در همه جا در همه حال پا رو از مرز عدالت اون مرتب نگذاریم. پس اول عدالت رو بشناسیم، ظلم رو هم بشناسیم، اون وقت تو اینجا که حضرت میفرماید پس یعنی باید این مطلب به مردم برسه، حق به مردم برسه، ظالم جلوش گرفته بشه، از مظلوم دفاع بشود. صلوات خدا بفرماید. من یوسف سرگشته بازار عشقم، من یوسف سرگشته بازار عشقم، طبیب جان عاشقان بیمار عشقم، ما را سوار ناقه عریان نمودن در کوچه ها بازار ها هر سو کشوندم، 40 سال بعد واقعی آشورا گریه کرد، هر وقت یه طفل شیر خاری می دید گریه می کرد، هر وقت عمه‌هاشو می دید گریه می کرد، یه جوان رشیدی می دید گریه می کرد، طفل شیر خاری می دید گریه می کرد، سر سفره غذا می شست گریه می کرد، آب سرد می نوشید گریه می کرد. یکی از غلامان صدا زد آقا تو که خودتو کشتی با این گریه. فرمود بنده خدا از یعقوب یه یوسف گم شده بود، آنقدر گریه کرد چشماش گور شد. من که در یک روز ببینم 6 یوسفم رو سر بریدن، 18 جوان بنی هاشم رو قطعه قطعه کردن، سر بابا رو بریدن به نیزه زدن. حسین جان، حسین، همه همه حسین، حسین جان، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آجه آجازه بفرمند، نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک، خدایا ما را ببخش و بیام. آمین. گویان لال ممیر، مریضام و مرض آمون شفا عنایت بفرم، با محمد آل محمد در کسب و کار و شغلشی، ایان عزیزانی که سفارش کردن گره در کارشون افتاده، به حرمت موسی بن جعفر گره از کارشون باز بگرد. رهبر عزیز انقلاب تایید بفرم، مریضام و مرض مخصوصا مجرون زلزله رو شفا عنایت بفرم. عزیزانی که به لقاء تو پیوستن در این حادثه تلخ زلزله، خدای اونا را غریق رحمتت بفرما. امام زمان ما را برسون و عجل فی فرج مولانا.